قرار داشتم. جای در موردش رو نوشتم. زود میرسم.
پیداش کردم.
ماجرا.
ماجرا از یک ویدیو شروع شد. فیلمی که تو روزای نزدیک به سالگرد شهادت سردار سلیمانی یهوی ترند شد و از طرف چند نفر برام ارسال شد. محتوای ویدیو صحبت‌های یک خانم خبرنگار بود که تو ماجرای سیل خوزستان تو فروردین 98 تونسته بود با سردار سلیمانی مصاحبه کنه.
ایام عید بود و همه مشغول درگیر دید و بازدیدهای عید بودن. تو خوزستان اصلا خبری از عید نبود. خیلی سخت بود. روزای سیل بود و اینکه هممون درگیر بودیم. بنا به اینکه من خبرنگار شبکه العالم بودم، باز هم با همکاری شبکه آبادان میتونستم پوشش‌های خبریم رو به شبکه العالم پوشش بدم. همه مردم خوزستان نیاز داشتن که یه دلگرم کننده وجود داشته باشه توی اون روزها. دلگرمی ما حضور حاج قاسم بود که گفته بودن فراخوان دادن که به همه مدافعین حرم، همونطور که شما دارید از مقدسات و حرم دفاع میکنید، خدمت به مردم خوزستان میتونه یکی از کارهای بزرگی باشه. و این اتفاق خیلی اتفاق خوشایندی بود، اینکه حضور حاج قاسم سلیمانی با هشت شبی اونجا، بچهای سپاه اونجا، خیلی به ما دلگرم.
با دیدن این بخش کوتاه از ماجرا کنجکاو شدم که فیلمو به صورت کامل ببینم و ماجرا رو بفهمم. این فیلم در واقع بخش کوتاهی از یک برنامه تلویزیونی بود که سال گذشته ساخته شده بود و برای همین زیاد مفصل نبود.
من که شروع کردم و ساده گرفتم، خب شروع کردم گریه کردم. خیلی سخت بود. یعنی فکر نمی کردم که یک دختر آبادانی شکست بخوره. همینطور که داشتم صحبت می کردم من گریه کردم. اون متوجه شد که من خیلی متاثر شدم. رفتم، یکی از بچه‌های موکب دنبالم اومد، گفت ناراحت نشو، بهت هدیه داد حاج قاسم. این یه انگشتری از انگشترهاشونن. دو تا دیگه هم من بخشیدم یکی از دوستان و آشنایان. بعد همینجور که داشتم صحبت میکردم، ماشین سردار هم اومد و ایستاد. خیلی برام جالب بود که حاج قاسم اون لحظه از ماشین پیاده شد. بهم گفت من که بهت هدیه دادم، تو چرا هنوز داری گریه میکنی؟ پیش گفتم حاجی هیچی نمیتونستم بگم اون لحظه، واقعا هیچ حرفی نمیتونستم بزنم اون لحظه. بعد بهم گفت خب حالا نمیتونی صحبت بکنی، من چی بگم؟ بعد اینو به من بگو من چی بگم. پیش گفتم هر آنچه که فکر میکنید باید در حق این مردم گفته بشه. اون شروع کرد صحبت کرد.
شنیده بودم که سردار سلیمانی اصلاً اهل مصاحبه نیست و کلن دوست نداره زیاد تو چشم باشه و میدونستم تنها مصاحبه تلویزیونیشون یه گفتگوی 50 دقیقه‌ای بوده با شبکه افق و اونم بعد از پیروزی حزب‌الله تو جنگ 33 روزه بوده. برای همین خیلی کنجکاو شدم که بدونم این خانم خبرنگار چطوری تونست سردار رو راضی کنه که جلوی دوربینش بیسته و صحبت کنه. اونم در صحنه‌ای که برای کمک مردم سیل زده رفته، یعنی دقیقاً در موقعیتی که سردار بیشتر از هر وقت دیگه دلش نمیخواست که دیده بشه. طبق معمول نوشته‌هایی که چست گریخته در مورد این ماجرا پیدا کردم برام کافی نبود. باید خودم میرفتم شخصاً اون خانم خبرنگاری که طی تحقیقاتم فهمیدم فامیلیشونم بویرده بوده رو پیدا میکردم و اصل ماجرا رو با جزئیات از زبون خودش میشنیدم. موفق شدم.
الو.
الو سلام.
سلام علیکم.
خوبین خانم سید فاطمه بویرده؟
بله عزیزم.
من فامیلیتون رو درست گفتم درسته یا غلط تلفظ کردم؟
نه درست تلفظ کردید. من
خانم بویرده کلن گزارشگر شبکه العالمید یا اینکه نه گزارشگر جای دیگه بودید و برای العالم گزارش میدین؟
ببین من الان چیزی حدود 14 سال مجری سیما خبر و رادیوی آبادانم و مجری زبان فارسی هستم. همزمان با اونم عربی اجرا میکنم چون اینجا شبکه بومی هم هست.
درست.
خبرنگار شبکه العالم الان 3 سال الی 4 سال، الان 4 و 20 سال هست که من خبرنگاری شدم.
بله، سپاسگزارم از همکار خوبم خانم سنه عزیز. همون دوستان عزیز، همونطور که همه شما مستحضر هستید، روزگار قرنطینه
تطاير ارواح الاسقياء الطاهره والتي صارت الممرضات فيها كطيور تلاحق تلك الارواح لتمنع فرارها من اجسام اصحابها.
برای اون گزارشتون با سردار سلیمانی در سیل خوزستان میشه تعریف کنید که اصلا چی شد شما رو فرستادن برای گزارش سیل؟ اینکه از قبل سردار رو میشناختید یا نه؟
نه، من که حضوری تا حالا ندیده بودمشون. ما خب مثل شناخت همه آدمایی که سردار سلیمانی رو میشناسن که ایشون حالا توی خط و محور مقاومت هستن و همواره حالا توی دوران 8 سال دفاع مقدس بعد از اون هم توی محور مقاومت هر جا که مظلومی بود و اینا به دادشون رسیدن، در این حد یعنی من اطلاعات داشتم. و اینکه این اتفاق با جریان سیل بیشتر باعث شد که من ایشون رو از نزدیک ببینم. توی ایام سیل ما خب بنا به این که ما خودمون موظف بودیم که ارتباط‌های حالا با شبکه‌های مختلف داشته باشیم، کنار اون ارتباط‌های شبکه العالم رو می‌رفتم و اینکه از بچه‌های شبکه العالم حالا مدیرشون توصیه کرد که ایشون حتما میان و در آماده باش باشید، یعنی اونجا هر وقت اومدن باید حتما یکی از خبرنگاران مستقر در خوزستان تا تمام تلاشش رو بکنه که بره مصاحبه بگیره. خلاصه من خب من آبادان هستم و تو حوزه من نیست، شادگان تو حوزه خبرنگاران اهواز بیشتر باید میرفتن این کار رو انجام میدادن. اما خب ما گفتیم حالا ببینیم شاید به یه جایی رسیدیم. رفتیم از صبح تقریبا هر موقع که مثلا اطلاع میدادن که ممکنه بیاد و بچه های هشت شبی هستن و بچه های سپاه هستن، حالا ما میرفتیم ارتباط همونو میدادیم و سوال میکردیم. میگفتن که بعیده که مثلا الان بیاد آبادان یا خرمشهر، حالا شاید جای دیگه مثلا حضور داشته باشه و اینکه شما دسترسی بهشون ندارید، اینکه نمیتونید اطلاعات داشته باشید که کی و کجا حالا قرار هست بیاد. اگرم بخواد بازدید بکنه، اصلا خودشون اینجوری نیستن که با خبرنگارا مثلا بخواد مصاحبه بده. حالا تا حالا ما آخرین روزی بود که قبل از اون اتفاقه ما ساعت صبح بیدار شدیم، دیدیم که مثل این که شادگان هستم چون تصاویر پخش شد و عکس ها پخش شد و ما دیگه وقتی دنبالشون بودیم و اینا همین گفتن نه اینجا رو دیگه نیستن، تا محور ما شهر رفتیم. بعد مثلا سعی کردیم حالا با بچه های هشت شبی بیشتر مصاحبه بگیریم و از اون امداد رسانی هاشون پوشش بدیم و اینا، تا این که ولی خب تلفنم من تقریبا چیزی که یه نفری که میدونستم همراه ایشون بوده هی بهش زنگ میزدم، به من میگفت که حالا وایسید ببینیم که کجا، جایی که به ما میگفت ما میرفتیم مثلا ما دیر میرسیدیم یا نمیرسیدیم. و این که به من گفت اینجوری که پیداش نمی کنی شما باید حتما گوش به زنگ باشی و این که یه کاری بکن، یه موکبی هست اونجا مال استان فارس هست، مستقرن توی یکی از روستاهای شادگان، یه حسینیه ای هست به اسم حسینیه حاج اوفی، اونجا قراره بیاد چون اونا دعوتش کردن و اینا، حتما میاد دیگه شما منتظرش باشید. گفتن میاد، مطمئنید میاد؟ من خودم هم پرسنل بیمارستان بودم، تو واحد رادیولوژی کار میکردم و شیفت شبم بود. بعدش گفتم من از صبح ساعت 7 صبح تا حالا الان ساعت تقریبا حدود 2 ظهر بودش، گفتن که من منتظر بمونم؟ چرا باید منتظر بمونم که شیفت من ساعت 7 شروع میشه؟ به من گفت که شما حالا منتظر باشید. خلاصه ما تا ساعت تقریبا چیزی حدود 5 ساعت فکر کنم ما منتظر موندیم تا گفتن که بله دارن میرسن. وقتی هم که رسید شادگان، حالا چون جمعیت زیاد بود و اینا و بحث امنیتی بود بیشتر فکر کنم که راه رو بسته بودن مردم و اینا، نتونستن بیان توی موکب. گفت به من زنگ زد، به من گفت که منتظرش نباش دیگه، کنسل شد اومدنش. و گفتم من 5 ساعت اینجا منتظرم به امید اینکه شما به من حتما فرقی دادید جواب دادید. گفت که نه اینجوری نیست، نمیتونه بیاد. وقتی که من خیلی ناراحت شدم، گفتم برگردم، حالا توبیخی از بیمارستان تصویر بردارم، سر برنامه زنده باید میرم، برنامه شبانه داشت. بعد گفتیم چیکار کنیم؟ گفتیم برگردیم دیگه. تو راه برگشت بودیم که به ما زنگ زدن، گفتن که اومد برگرد، تا هر جا از مسیر رو رسیدی برگرد.
دیدار سردار از مردم
بله من نگیر بچه‌ها رو ببین تو آب، ببین بچه روی واسه زنان چه.
من میخوام بگم که دیدار شما قوت قلبی برای این مردم و ان شاء الله
این هسته.
بله اونجا هستن، اون که دید که مثلا من یه خانومم تو جمع آقایون و اینا، خیلی محترمانه، خیلی با روی خوش یه استکان چایی که تو دستش بود و به من داد، به من گفت استراحت کن. باشه، شروع کرد سخنرانی کردن، تشکر کردن از همه نیروهایی که اونجا بوده، برای مردم با عربی صحبت کرد. بعدش هم که من اومدم جلو به من گفت نه من مصاحبه نمیدم، از رم عذرخواهی کرد و رفتن. بعد که دو بار سه بار من هی خواهش کردم، دیدم نه حسین که واقعا نمیشه باش مصاحبه کرد. اون لحظه ابو مهدی مهندس بوده، بهم گفت بیا من مصاحبه میدم. منم مصاحبهمو گرفتم، ولی اونجا بغض کردم، شروع کردم گریه کردم. اون داشت صحبت میکرد، من همینجور داشتم گریه میکردم. بعد بهم گفت، دیدم که اون خیلی متاثر شده بود. رفتیم کنار یه ماشین ایستادم که دیگه تصویر بردارم بیاد و اینا. بعد دیدم که یهو ماشین ایستاد و ایشون از ماشین با پای برهنه مسای. بعد گفت حالا شما چرا گریه میکنید؟ من که یه هدیه هم براتون فرستادم.
هدیه مگه براتون فرستاده بودن؟
دستم دید که من ناراحتم و اینا، سه تا انگشتر داده بودم به یکی از آشناهامون اونجا، مثلا فهمیده بود، پرسیده بود، بهش گفته بودن ایشون یکی از سیدا هست، از فامیلاشون نمیشناستشون، حالا دختره رفته، ولی این هدیه رو ایشون بدید، بهشون میرسونم و ازش عذرخواهی کنید. اینجوری گفته بود اون یکی از اقواممون که اونجا حضور داشت.
درست.
بعد خلاصه من یکی هم اومدم گفت ناراحت نباش، سردار بهتون هدیه داد. منم خب لحظه ناراحت بودم که هدیه نمیخواستم، من یه کار خودم، یعنی تو حیطه کاری خودم و وظیفه خودم رو باید به درستی انجام میدادم، که متاسفانه حالا موفق نشدم اون کارو انجام بدم. بعد خلاصه بهش گفته بودن که این خانم مثلا هدیه رو چیز اینجوری در مورد هدیه گفته. چند دقیقه بعد دیدم که یه چیز حدود 10 دقیقه اینا، دیدم نه یه ماشینی اومد و بعد پشت سرش ماشین سردار خودش با پای برهنه اومدن پایین. تو گفت که من که دیگه هدیه بهت دادم، چرا ناراحتی، چرا گریه نیفه، خب حالا چی میخوای بگم؟ بهش گفتم هر چی آن چیزی که در حق مردم خوب احساس هست، که اون مصاحبه رو گرفتیم و تمام شد.
صورم اینه که ما خیلی به مدیونیم، مدیون هستیم به مردم اینجا، و هر چی ما خدمت کنیم به مردم اینجا باز کمه. اینا سالای طولانی در دوره دفاع مقدس، بار دفاع مقدس رو بردوش کشیدن، امروز هم مشکلات زیادی هم در اثر سیل دارن، هم در اثر کم لطفی های در یه دوره ای که صورت گرفته. لذا وظیفه ما این است که به این مردم خدمت بکنیم، و به نظر من هر کسی که در دولت، خصوصا در دولت، به این مردم خدمت بکنه، بزرگترین عبادت را انجام داده. به دلیل اینکه این مردم همیشه دژ مستحکمی برای این کشور بودن و قابل اعتمادترین مردم ما این مردم هستن که در اینجا حضور دارند. من واقعا اصلا انسان خجالت میکشه وقتی مردم رو میبینه. دست پای مردم رو باید ببوسه انسان، حتی ببوسیم کار مهمی نکردیم.
شما اون روز فقط منتظر سردار بودین، یا از دو سه روز فقط منتظر بودید که ایشون برسه و بتونید باش گفتگو بگیرین؟
نه، ببینید ما تقریبا یه هفته قبل اطلاع داشتیم داره میاد، ولی نمیدونستیم که، و کسی هم به کسی اطلاع نمیده که سردار که میاد از لازم امنیتی و اینا. کسی به ما اطلاع نمیداد. ما میگفتیم که حالا با توجه به اینکه مناطق سیل زده که اوضاع مردم خیلی جاهای بدی، یعنی مناطقی که حالا تر کرده بودن و اینا، میدونستیم که احتمال زیاد اگر بخواد بیاد توی این مناطق میاد. سعی کردیم مثلا از دو سه روز پیش، یعنی هفته قبل، به اون مناطق همیشه حضور داشته باشیم که شاید بتونیم مثلا یه خبری حالا یا یه اتفاقی بیفته. بعدش قبلش هم مثل اینکه سوسنگر بچه‌های اهواز حالا یه مصاحبه کوتاهی هم ازش گرفته بودن.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمتر از کمک هر کسی، اولا سپاه، بسیج، نیروهای مسلح، لذا هیچ کسی هیچ منتی برای مردم نداره. یک نکته دوم این که آدم واقعا توی مردم، یعنی مردم روحیه میگیره. من تصورم اینه که این سیل هیچ بحرانی برای مردم نیست. آسیب‌هایی وارد کرده، اما روحیه مردم اونقدر قوی هست. من تو روستاهای محاصره شده رفتم، 100% محاصره بودن، اونجا نشستم با مردم صحبت کردم، مردم از یک روحیه مقاومت ارزشمندی برخوردار هستن.
فهمیدیم که خوزستانه واقعا و اونجا اومده بود که دیگه خودش مسئول ستاد بحران شد و اینکه مواکب و فراخوانی بهشون داده بود، مواکبی که توی اربعین بودن دیگه. ما با بچه های سپاه حساب کنید، با بچه های مواکب که در ارتباط بودیم، به همه اینا زنگ میزدیم که اگر خبری داشتن به ما اطلاع بدن که ما برسیم و یه مصاحبه بگیریم.
اون زمانی که از ماشین پیاده شدن، خودشون یعنی گفتن که بیا که هرچی دوست داری من توی گفتگو بگم و تصویرت رو بگیر، درسته؟
بله.
بعد از مصاحبه چقدر کلن طول کشید؟
کلن فکر میکنم مصاحبه هستش، همون اگر تایمش رو بگیرید دقیقا نمیدونم، حالا یا 3 دقیقه یا زیر 3 دقیقه.
آها، یعنی همون میزان دقیقه‌ای که شما ضبط کردی همونو پخش کردید؟
بله، دقیقا همونو
پخش کرد. این مردم توی الان مشکلی سیل نیست، سیل تمام میشه میره، اما باید توجه بکنیم که خوزستان و همه این مناطق، خصوصا مناطق عربی جز بهترین مناطق ما و دژ مستحکم ما هستند، همیشه بودن، با وفاترین مردم ما بودن. ما چطور میتونیم دین خودمون رو به این مردم ادا بکنیم؟ الحمدلله مردم ایران واقعا با یک حماسه آمدن توی این میدان برای اینکه حداقل میزان محبت خودشون را به مردم نشون بدن. اگه کاری هم نمیتونن بکنن یا اگر کار بزرگی نمیشه در مقابل این سیل انجام بگیره، اما میتونن ابراز محبت بکنن. خدا با انشالله شما را حفظ کنه، موفق باشین دخترم.
بعد از مصاحبه هیچی بهتون نگفتن؟
خب آخرین کلمه است همون دخترم، با دخترم تموم شده، ما یه عکس سلفی باش گرفتیم، بلا فاصله سوار شد و رفت.
آها، یعنی پشت صحنه این مصاحبه اصلا نداشت؟
آره، من پشت صحنه نبودم، بعد یه چند تا بچه ها عکس گرفته بودن توی اون فضایی که ما بودیم، اون موقعی که به ما چای داده بود و اینا، بچه های اکثری عکس های اونه که اونجا بودن گرفته بودن.
نه، اون زمانی که خودشون از خود رو پیاده شدن که باهاتون مصاحبه رو انجام دادن، میخوام بگم که یعنی بعد از اینکه دوربین خاموش شد، پشت صحنه ای وجود نداشت که بخوان تعاملی کنن، گفتگویی کنن باهاتون.
نه، سوار شد و حرکت کردن، بلافاصله حرکت کردن. اصلا الان اگر مصاحبه رو نگاه کنید، خودش جفت ماشینش ایستاده بود، به محض اینکه تموم شد ایشون رفت.
اعتراف میکنم که اینجای ماجرا یک کمی به خانم بویرده حسودیم شد. آخه میدونی نه تنها سردار براش هدیه فرستاده بود که از دلش در بیاره، بلکه بازم راضی نشده بود و سردار برای راضی کردنش یه مسیری رو برگشته بود. شما تنها کسی بودید که با سردار اون روز مصاحبه کردید و از تنها کسی بودید که از شبکه العالم پخش شد. چرا به نظرتون سردار فقط با شما گفتگو کرد، مصاحبه کرد؟
ببینید اون اطرافیان که پیشش بودن و اینا، یکی از اگر بشناسید شهید علی هاشمی، شهید خورمز هستن، اینجا یکی از همرزماشون توی دفاع مقدس بودن. ایشون وقتی می اومدن اینجا بیشتر پیش مادر همین شهید بودن، یعنی می رفتن باهاشون حالا اونجا استراحت می کردن و عکس و تصاویرش هم هست. من خودم الان دارم مستندش رو کار می کنم. بعد یه برادرش همراه سردار بود، یعنی تو همون ماشینی بود. میگه که من بهش گفته خب ایشون اصلا اهل مصاحبه نیستن، اصلا زیاد مصاحبه نمی کنن، مگر اینکه اواخر یه سری مصاحبه هایی رو انجام دادن. بعد ایشون میگفت که من بهش گفتم که الان دم غروبه، دقیقا مصاحبمون دم غروبه با. بعد بهش گفت که ایشون اولا میدونی کیه؟ بهش گفت نه نمیدونم. خب اولا اسمش فاطمه، دوم این که افساداته و این که الان دل یه خانمی رو شکوندی، حالا شما جواب بی بیش رو چی میخوایی دادی؟ میگه من این رو که بهش گفتم بلا فاصله ایشون گفت که برو هر جا که هست پیداش کن. من حالا خودش میگه خیلی ارادت داشت به حضرت فاطمه و این حضرت فاطمه رو که اووردیم باید شد که باتون مصاحبه بکنن، اصلا بحث امنیت رو فراموش کرد، بحث همه چیز رو فراموش کرد. یعنی ایشون نه دنبال رسانه بود، نه دنبال این که بخواد حالا اون خلوصی که توی کارش باشه رو نمایش بگذاره. اون چیزی که خودش اینجوری من که باش مصاحبه کردم میگفت که تنها چیزی که ایشون الان اینکه خانم بودید دلتون شکست و اینکه نکته دومش اینه که فهمید شما از سازات هستید و دم غروب بود بیشتر حالا تحت تاثیر قرار گرفت.
یکی از تاثیراتش همینه که مردم عزیز ما توی ایران
وقتی ماجراهای متفاوتی رو از آدمای مختلف درباره یه شخصیت میشنوی، بهتر میتونی ابعاد مختلف اون شخصیت رو درک کنی. شاید درکش آسون نباشه. چطور ممکنه یه شخصیتی تا این حد سرسخت، تا این حد هم مهربون و دلنازک باشه؟ حدسشو میزدید انقدر با احساس باشن سردار؟
نه برعکس، حالا شما وقتی از نزدیک میبینینشون مثلا اون نشستنشون، تواضعشون، مهربونیشون، مثلا مهمان نوازیش، مثلا یعنی قشنگ مشخص بود که اون حسه. مثلا من الان خب ما میدونیم توی جنوب حالا خصوصا قومیت عرب خیلی زشته یه خانم وارد یه جایی بشه که مثلا حسینی هست و همه مردم اونجا حضور دارن. خب برای من خیلی سخت بود، ولی خب حالا مردم میدونستن حالا کارم رسانه‌ایه. من خیلی مثلا خودم هم خیلی خجالت میکشیدم، گفتم مصاحبه یعنی برم داخل مصاحبه رو انجام بدم؟ تنها راهیه که داری الان، میخوای بری داخل یا نه؟ من دیدم نه، مردم خودشون همکاری کردن، راهو باز کردن، رفتم داخل. خودش حس کرد که من خیلی الان خجالت کشیدم اومدم داخل. خیلی محترمانه، خیلی مهربون، خیلی مهمان نوازی کرد. حتی استکان چای میگه هر صبح حالا هیچی نخورده بود، همین استکان چای اولین باره که میخواد یعنی چیزی رو بخوره که تا منو دید اون استکان چایش هم به من داد. خیلی برعکس اون چیزی که مثلا حالا ما تصورش میکردیم. یه نگاه خاصی خودش داره توی عکس، اگر شما نگاه میکنم همیشه از اون نگاه خیلی میترسیدم، ولی برعکس، یعنی وقتی شما رو اون رو از نزدیک ببینید اون حس رو ندارید، برعکس یه حس یه پدر مهربون که حالا یه دخترش رو دیده اونجوری باز برخورد و اصلا کلام خطاب من آخر مصاحبه‌ام بشنویشون منو با صدای دخترم یعنی صدا کرد. خیلی برام شیرین بود.
علاوه بر همه اینا راستی طرز برخوردش با خانمام خیلی برام شیرین بود، همونطور که خانم بویرده تجربهش کرده بود. مهمترین ویژگی بارزی که از سردار درک کردید بعد از مصاحبه تو حین اون دوندگی هایی که بتونید باشون گفتگو بگیرید چی بود؟
واقعا یه چیزی که خیلی من همیشه بهش فکر میکنم اینه که یه حرفی رو زد که خیلی تاثیرگذار، یه حرفی که به موقع زد، موقعیت رو خیلی خوب تونست ازش استفاده بکنه. حالا توی مظلومیت مردم خوزستان این که وقتی در مورد گفت دست این مردم رو باید ببوسیم که هیچ کاری رو براشون انجام ندیم، هر کاری که کنیم برای این مردم خوزستان کم گذاشتیم، خیلی در حق این مردم ظلم شد. یعنی این حرفش باعث شد که الانشان تشریعی که توی خوزستان داشتن خیلی خاص، یعنی اینکه شما مثلا مردم رو میدید توی فرودگاه منتظر بودن از ساعت مثلا شما حساب کنید از دو یه شب منتظر بودن که ایشون برسه ایران از نجف اشرف. همه اینا نشون میده که چقدر آدم دنبال آدم های مظلوم بود و برای مظلومیت مردم چقدر جنگی. برای مظلومیت ما یعنی اینجا خوزستانی ها خیلی ارادت بهش داره، به دلیل اینکه حرف حق رو بدون هیچ ترسی زد. واقعا اگر بگن آدم شجاع، به این آدم میگن شجاع. محکوم کرد، یعنی این مظلومیتی که در حق این مردم زد.
اراده
شما گلده کنه برای این تحلیل نشود.
ان شاء الله.
چرا؟ نباید بذاریم آب ورزی مستقیم. میتونیم این کارو بکنیم جلوی اینا میتونیم بگیریم.
ما شاء الله. ما شاء الله. هستن به دنبال این که این کار سریعتر انجام تمام کنی کار انشالله مانع بشیم که آب وارد این روستا بشه مزرعه مردم زندگی من دوچار مشکل بگن همین کارمون این کار باید انجام میگیره بریم سلامت خدا به تو قوت بده انشالله.
من که حالا بحث من رسیدم بیمارستان خب حالا خودم با تاخیر رسیده بودم بعد بچه ها زنگ می زدن مسئول دفترمون زنگ می زد از تهران همین الان باید مصاحبه رو بفرستی همین الان باید داستان رو بنویسی من الان سر شیف بودم بهش می گفتم من تازه رسیدم شیف بعد گفتم اصلا این حرفا رو نزنید یک ساعت می شین تمرکز می کنی متن تو می نویسی داستان رو می نویسی که من مصاحبه رو میخوام پخش بکنم. من همون لحظه یعنی بیمار داشتم هی می نوشتم هی نمیدونم داستان رو برایشون تقریبا نوشتم و اینا و اشتغال کردم یه چیزی حدود ساعت یک شب پخش شد فکر کنم مصاحبه ساعت فکر کنم یک شب پخش شد
درست و وقتی که پخش شد یعنی وقتی که متوجه شدن شما مصاحبه رو با سردار گرفتید چیزی بهتون نگفتن؟
همون لحظه مدیر شبکه تماس گرفت تشکر کرد و من که صبح بیدار شدم دیدم تمام خبرگزاری ها هم مصاحبه رو گذاشته بودن همین که مثلا متنی که من تنظیم کرده بودم و نوشته بودم میگفتن که الان تو احساساتی هستی همین الان بنویس یک نظر وقت بگذره ولی خب هیچ چیز شیرین تر از این نیست که واقعا این حرفی که شما زدید که من یک خانومم تونستم این کارو بکنم در صورتی که ما دو تا آقا اینجا داشتیم نزدیکتر از من به شادگان بودم ولی این کارو نکردم.
درسته خانم بویرده عزیز خیلی ممنونم که این گفتگو رو با من انجام دادید. ایشالله که موفق باشید. ممنونم ازتون. زنده باشید.
شنیدن ماجرا برام خیلی جذاب بود. اما در تمام مدت گفتگوم با خانم بویرده آرزو می‌کردم که ای کاش جای اون بودم و برای یه بارم که شده سردار رو قبل از آسمانی شدنش از نزدیک می‌دیدم. احساس می‌کردم همون دو دقیقه و چند ثانیه‌ای که اون خانم خبرنگار حضور سردار رو درک کرد و همون عبارت دخترم که از زبون سردار شنیده بود تأثیر عمیقی روش گذاشته بود و برای همین بهش قبطه می‌خورد.
من وقتی رفتم توی سپاه
از خودم مثال بزنم
گفتم فلانی کجاست؟ گفت ولش کن این رفت تمام شده.
گفتم فلانی که میگم یعنی بچه جنگ، فرمانده گردان، فرمانده تیب، خط شکن، مسئول اطلاعات عملیات، تخریب.
فلانی کجاست؟ گفت اینا ولش کن اصلا دیگه چیز نداریدم.
اصلا متاسفانه رفت. این فرمانده ما خط شکسته شده. این خط سقوط کرد. کسی که نتونه سربازای خودش رو تو خط حفظ بکنه خطش سقوط کرده. سقوط خط من به این نیست که دشمن بره و سقوط خط من اینه که نیروی دست خودم متفرق بشه. این بی حجابه، این با حجابه، این اینجوریه، اون اونجوریه، این چپه، این راسته، این اصلاح طلبه، این اصولگراست. خب چیه میخواین حفظ کنه؟ این که بچه حزب الله فقط جمع خودشون، من و آدمای خودم، من و رفقای خودم، من و مریدای خودم، مداح هستم با مریدای خودم.
این که نمیشه انقلابو حفظ کردن، این که نمیشه جمهوری اسلامی رو حفظ کردن.
آخه اینا مردم ما هستن، بچهای ما هستن. پدر چی کار میکنه؟
شما تو خونه خودت همه بچه‌هاتون مثل همه متدینن،
همه نماز شب خونن،
همه مثل هم نماز میخونن.
ابدا. هر کی ادعا بکنه علکی
متفاوتن. یه دختر با پسر، یه پسر با دختر، یه چیز دیگه با کس دیگری
فرق دارن. پدر چی کار میکنه؟ پدر اداره میکنه، پدر جذب میکنه، یکی با محبت، یکی با چیز دیگری، یکی با تشر،
یک نوع اینو جذب میکنه تو درون خانواده، حرمت خانواده رو حفظ میکنه،
حرمت خانواده رو حفظ
میکنه. جامعه ما خانواده ماست.
چطوری؟ چه رنگی؟ عجب تو و برنگی با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خورس باشه چون سابقه داره برنداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به گنج فرنگی تک
بی نظیر و با کیفیت
رو به گنج فرنگی تک.
جای خالی یک فرش زیبا، خانواده ای که مدت هاست منتظر فرش و تو میمونی و همه این خواسته درست همون لحظه است که سرای ایرانی به دادت میرسه. جایی که میتونی با ارسال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی انواع مختلف فرش رو خیلی آسون خریداری کنی. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای فرش در سرای ایرانی.
قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم شهرک شهید کشوری.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.